بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الجاله، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولو بذل جؤلا لمن رده واحدا كان أم أكثر فرده جماعة استحقوه بينهم بالسوية، ولو كان الأمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلکل ماعین. می فهمان اگر جائر یک عوضی را قرار بدهد برای یک عملی، این دو جور میشه. یک قسمش این است که این عمل قابل تکرار نیست، مثل رد مال، حالا یا فرس یا عب یا چیز دیگه. خب مال کسی رد کردن یک رد بیشتر ندارد، قابل تکرار نیست. قسم دومش نیست که نه، اون عمل قابل تکراره، یعنی قابل تعدد است. میگه هر کس وارد خانه شد، خب میشه زید وارد بشد، ام وارد بشد، بک وارد بشد، قابل تعدد و تکرار هست. صورت اولایی که قابل تعدد و تکرار نیست، اگر عده‌ای اجتماع کردن در انجام این عمل، اون جعل واحد می فهمان باید تقسیم بین همه بشه. گفته هر کس که اسب مرا آورد 100 درهم بهش میدم. 5 نفر رفتن اسب آوردن، یه 100 درهم رو 5 نفر میدن، هر کدوم 20 درهم، 100 درهم میدن به همه این 5 نفر، نه به هر کدوم 100 درهم. چون هر کس اسب مرا آورد، اسب آوردن یه دونه بیشتر که نی، آورندش متعدده، آورده شدهش یه متعدد نی. پس اگر گفت من رد فرسی فلهو مئت درهم، یا گفت کل من رد فرسی فلهو مئت درهم و جماعتی اجتمع او و رد فرسهو، این یه دونه صد درهم تقسیم بین همه میشه. و اما قسم دوم که گفت من دخل داری فلهو کذا، خب این من دخل داری ممکنه که یک نفر وارد دار بشه، ممکنه جماعتی، اما هر جمعیتی که وارد شد به عدد واردین باید این فلهو کذا را بدهد، مثلا اینطوری، برای خاطر اینکه اون دخل داری قابل تعدد و تکرار هست، رد فرسی قابل تکرار نیست. این یه مثل. ولو بذل جعلن، هر یا بعض بکند یک عوضی را و قرارداد شده ای را برای کسی که رد کند او را واحدن کانم اکثر، چه یکی باشد چه زیادتر، فرد دهو جماعتون، پس رد کردن او را جماعتی، استحقوه و بینهم به سویه، مستحق می شوند اون شی را، اون جل را بین خودشون به سویه. شک دومش، ولو کان العمل و غیر الرد، اگر اون عملی که جائل جعل کرده عملش غیر از رد باشد، من الاعمال التي يمكن وقوعها اجمع من كل واحد، از اون کارهایی که ممکن است وقوع این اعمال همش از هر یک از اینها، یعنی همه اعمال را زید میتوند انجام بدهد، همه اعمال را عمرو، همه اعمال را خالد، هر یک از اینها میتونن تمام این اعمال را انجام بدن. خودش مثال میفهمان که دخول داری، مثل این که بگید من دخل داری فلهو کذا، مع الغرض صحیح، البته این در کلیه جعاله شرط هست که قرار داد میکنن هر کس فرون کار کرد اینقدر بهش میدن، باید غرض صحیح باشد، ولی غرض اغلایی نباشد و عبس باشد، برای یه نفرش هم باطله. این مع الغرض صحیح یعنی راجع به اصل اساس این مطلب که این عمل متکرر از اینها صادر بشود، این وقت غرض صحیح به عدد تکرار عمل غرض صحیح دارد. اگه اینجوری شد فلکلن ما اوین، برای هر یک از این داخلین دار مثلا در این مثال میفهمن ما عینه است، یه نباید 100 درهم را بدن به همه اینا که باش، به هر کدوم باید 100 درهم بده. در اون فتح مکه معظمه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم منزل ابو سفیان را مأمن قرار داد. ابو سفیانی که رئیس منافقین بود و تا آخر عمرش منافق بود، این فرمود که هر کسی که وارد خانه ابو سفیان بشد اون در امانه. مردم هجوم کردن رفتن تو خانه ابو سفیان، پرش جمعیت پرش. بعد پشت درش هم یه عده میرسن، پشت در مثل آدم میره مثلا بلا تشبیه ذریح دست بذارن، یه دستش برسد همون کافیه. فرمودم اون دستتون برسد بس، و هر کس همون برد دستش به در ابو سفیان برسد بازم موندم. این میخواست اون رئیسه را جلوش بگیرد، یعنی تازه فتح مکه بود، روز ورود بود. اون وقت ابو سفیان خیلی گنده شد، مهم شد، اون دیگه روش نیامد بعد مخالفت کنه. آخه گاهی وقتا بعضی مخالفین رو باید از رو آدم در ببره، نه اینکه با شدت بخواد بیاد و تهدید و تطمیع و اینا، نه، یه کاری بکنه که دیگه روش نیاد. ابو سفیان دیگه روش نیامد تا آخر اون با پیغمبر مخالفت کنه. از اون سال حضرت الدا، خب اواخر عمر شریف پیغمبر بود. منظور این است که اونجا گفت من دخل دار ابی سفیان فهوه مثلا در امان، اینجوری. و من دخله، نه اینکه یعنی همه تون یه نفر، هر کی داخل بشد این خاصیت برش هست، این به منزله یمون جا آلست دیگه. من رد فرسی نیست، این از قبیل من دخله داریه. من دخله دار ابو سفیان، ابی سفیان اون در امان است مثلا. وقت این هر کی که وارد شد، بلکه علاوه بر دخول دستش به در برسد یا اینکه چشمش به در خونه ابو سفیان بیفتد، این در امانه. وقت این گاهی وقتا غرض اوغلایی هست، غرض اوغلایی این است که مردم را متوجه کند به اون رئیسی که قبلا تا این زمان ریاست در اونجا داشته، و اون رئیس اگر دست وردار از نفاقش مرعوسین دیگه کار ندارن. وقت این یک غرض اوغلایی در کاره. حالا در جعالم ای کسی همچه کاری کرد، بگوید هر کسی که وارد خانه ما شد، این یک قرضی داره که دیگرون بفهمن که خانه این جمعیت هجوم کرده. حالا این میگه هر کس که وارد خانه من شد چنین و چنان میشد، اما هر کس که وارد شد این چنین و چنان باید بشه. اینه. خب ولو جعل لکل من الثلاثه جعلا جعلا مغایرا للآخرین کان کان جعل لأحدهما دینارا وللآخر دینارین وللثالث ثلاثه فردوه. اگر سه جول قرار بدهد مختلف، بگید اگر مثلا یک نفر آورد، شما آوردید یک دینار بهت میدم، شما آوردید دو دینار بهت میدم، اون یکی آورد سه دینار، حالا سه تایشون رفتن اینا آوردن، اگر زید بیارد یک دینار، ام بیارد دو دینار، بک بیارد سه دینار، حالا زید و امرو بک با هم شدند و این عمل رو انجام دادن و این فرس رو مثلا رد کردن، باید چیکار کرد؟ اون مثلا یک دینار بدیم، یک دینار بدهد به او، دو دینار بدهد به او، سه دینار به او، یا اینکه نه یک جول باید بدهد و این یک جول را به حسب نسبتی که اون خودش گفته است تقسیم بکنن. میفهمان که یک جول باید داد با فضل لکلن سلسون، دیگه اون خصوصیات یک دینار و دو دینار و سه دینارش از بین میره. اگر اجتماعا این عمل را انجام دادن، مجموع این سه نفر مجموع این عمل را انجام دادن، بین هم اساسا تقسیم میشه. میفهمان که و اگر قرار بدهد برای هر یک از این سه نفر یک جولی را که مغایر با آخرین باشد، مثل این که قرار بدهد برای احدهما دینارن و برای دیگری دینارین و برای ثالث ثلاثه، فردوه، این سه نفر رد کردن، فلکلن سلس ما جعل لهو یا جعل لهو، برای هر یک از اینا سلس اون چی که قرار داد شده یا قرار داد کرده است برای او. ولو ردهو احدهم، و اما اگه یکی از این سه نفر باید بیمون یکی دیناری یا دینارینی یا ثلاثه دیناری، هر جوری که برای او مقرر شده همونه بهش بدن. ولو رده احدهم فلهو ما عین له اجمع، برای اوست اون چی که معین شده، برای او همه اون چی که معین شده، چه یک دینار، چه دو دینار، چه سه دینار. ولو رده اثنان از این دو نفر فلکل منهما نصف ما عین له، برای هر یک از اینا نصف اونی که براش معین شده، یعنی این که آورد یک دیناری نصف دینار میگیرد، اون دو نفری اون یکی که آورد دو دیناری نصف دو دینار میگیرد، یعنی دو تا ایشون یک دینار رو نصف میگیرن، نصف دینار مال اون یک دیناریه، یک دینار هم مال اون دو دیناریه. اینطوری اون عبارت اولیه محتمال داره که اینجوری باشد مراد، فلکلن سلس ما جعل له، نه سلس یک از اینا، سلس هر کدوم، مثلا سه نفری که آوردن اون یک دیناری یک سوم دینار، دو دیناری دو سوم، بعد دو سوم دینار، سه دیناری همه هر سه دینار، مثلا اینجور بله یک دینار هر کدوم سلسش، بله سلس معاینه له، هر یک از اینا سلس معاینه له، اون معاینه له اولی یک دیناره یک سلس، ما اوجن له دومی دو دیناره اونم یک سلس دو دینار، سومی هم سه دیناره یک سلس سه دینار، اون وقت یک دینار و اون یکی هم سلس یک دینار و اون یکی هم دو سلس یک سلس دو دینار، مجموعش مثلا دو دینار یا قد زیادتر میشه. خب این اینجوریه. خب میفهمان که ولو لم یسمل بعضهم جعلا مخصوصا فلهو سلس عزت المصر، اگر برای یکی از اینا تعیین کرد، برای اون یکی تعیین نکرد، گفت تو اگر اسمه را آوردی یک دینار بهت میدم، برای اون یکی هم گفت اسمه را بیا، نگفت چقدر بهت میدم، دو نفری رفتن آوردن، میفهمان این یکی نصف عزت المصر میگیرد، اون یکی هم نصف ما عین الله را میگیره، یکی که براش قرارداد شده با اونی که قرارداد نشده، این قرارداد نشده سلس نصف عزت المصر، اگر دو نفر نصف، اگر سلس و اگر مقرارداد شده سلس ما عین الله هوه. ولو لم یسمه برای بعضشون جعلی مخصوصی را فلهو سلس عزت المصر، در فرضیه سه نفری ها، ولو کل واحد من الاخرین، برای دو تاشون که تعیین کرده، برای یکشون تعیین نکرده، برای هر یک از اون دو تای دیگر سلس ما عین الله. ولو رده من لم یسمه له و احدهما فلهو نصف عزت مثله وللآخره نصف ما سمیه له، اگه این سه نفری دو تاشون رفتن آوردن، یکیشون من لم یسمه له شیئا و دیگری سمیه له، اینجا وقت میفهمان اگر رد بکند او را، کسی که نام گذارده نشده تسمیه نشده برای او، و احدهما و اون دو نفر دیگه، یکی از این دو نفر دیگه که اوجن له، پس برای اینی که لم یسمه نصف عزت مثلشه، بگیم یه همچه آدمی این مثلا چند ساعت کار بکنه عزت المصرش چقدر میشد، هر چقدر که میشد نصفش، بزنید دو نفری رفتن آوردن، و برای دیگری نصف ماسوم میله، نصف اونی که براش تسمیه شده و هاکذا. اینا هم این باب مثال، از باب اینکه نمونه یه مسئله را میخوان بفهم، اگه پنج نفر باشن همینجوریه، شش نفر باشن، دو نفر باشن، اینا هم همشون براشون تسمیه شده باشد یا همشون تسمیه نشده باشد یا بعضشون تسمیه شده باشد و بعضشون تسمیه نشده باشد، هر کجا یک تسمیه نشده هیچ کدوم، خب عزت المثل هر یک از اینا به نسبت عدد چی پنج نفرن، این یک پنجم عزت المثل، اونم یک پنجم عزت المثل، اونم یک پنجم و هاکذا، و ممکنه مختلف باشه عزت المثل اشخاص، و اگر برای هر پنج تا تعیین کردن و همشون آوردن هر کدوم خمس ما او یناله، و اگر بعضیاش تعیین نشده بعضیاش تعیین شده، اونی که تعیین نشده اون نسبت هم عزت المثلی بهش داده میشد، اونی که تعیین شده نسبت مسما. این است که میفهمون و هاکذا. ولو کانو از ید من ثلاثه، هم که زیادش هم فرض کرده، اگر زیاده بر سه نفر بودند فبن نسبه، ای لو ردوه و اجمع، اگر رد کردن او را همشون، فلکل واحدن به نسبت عملی الالمجموع من عزت المست، اونجایی که تعیین نشده یا مسما، اونجایی که تعیین شده یا مختلف، اونجایی که برای بعضش تعیین شده بعضش تعیین نشده. ولو اختلفا فی اصل الجعاله، چون کرارن اصل است که اواخر کتاب مثل که نزدیکه برسه بر یک اواخر هر کتابی بناشون برای این است که مسائل اختلافیه را بین متعاقدین، هم در اجاره هم در وکالت هم در شفعه همه جا فرمودن، حالا چند تا مسئله اختلافیه بین جائل و بین عامل ممکنه پیش بیاد، ببینیم که وظیفه چیه. اولش میفهمان ولو اختلفا فی اصل الجعاله، به اند دل عامل و الجول و انکره المالک و دا تبرو حلف المالک. این رفته اسب اون صاحب شاه پیدا کرده آورده یا مالش گم شده رفته پیدا کرده آورده، میگه اونی که قرارداد کردی بده. میگه من قرارداد نکردم، کی گفته بود که شما بیاید؟ بیا شما تبرعان آوردی. اینجا ببینیم که قول کی مقدمه، اینی که میگه اونی که قرارداد کردیم بده یا اونی که میگه من نگفتم شما برید بیاری یا تعیین قرارداد نکردم، اصلا نگفتم تو بیاری. حالا اگر بگه گفتم که اوجه تونست باید بده، اما اگر بگه بکلی من نگفته بودم، اینجا مدعی و منکر پیدا میشد. کرارن عرض شده است که مدعی اون کسی را میگن که قولش برخلاف اصله. یکی از این موازین سراسهی که در کتاب القضا برای تشخیص مدعی از منکر ذکر فرمودن علما اینه که مدعی اون کسی را میگن که قولش برخلاف اصله، منکر اون کسی را میگن که قولش بر وفاق اصله. اون وقت اگر کسی برخلاف اصل حرف میزند باید اقامه بگیره، برای مدعاش باید دو نفر شاهد عادل بیه. اما اونی را که بر وفاق اصل حرف میزند بیانه نمیخواد، یمین میخواد. لیس علل سوران الا الیمین. این از کنم که منکر و قهران اینجا بینه مدعی کیه منکر کیه. اونی که اسب آورده میگه مزد ما بده و خودت گفتی، این مدعیه دیگه. و این یکی میگه من نگفتم، این منکره. چرا؟ به جهتی که اصل این است که این نگفته باشد. یه وقتی بود که نگفته بود، پریروز دیروز مثلا این روز اولی که گم شد نگفته بود، حالا که این امروز رفته آورده میگه تو گفتی، مالک میگه من نگفتم. اینجا میفهمان مالک منکر حساب میشد و اون کسی که آورده است و موز میخواد مدعی. اگر دو نفر شاهد عادل گواهی دادن به اینکه تو گفتی برو اسم این را بیار، خب مدعا ثابته، قاضی بر وفق این حکم میکنه. و اگر نه، این باید قسم بخورد که من نگفتم. اگر قسم خورد دیگه فصل خصومت میشه، دیگه به کاری ندارد، به حسب ظاهر فصل خصومت میشه. البته در کلیه خصومات این مطلب هست که بینه و بین الله باید رفتار بکنن تر متنازعین. حکم حاکم واقعیات عوض نمی کند، حتی حاکمش معصوم باشد. حتی پیغمبر اسلام فرمود که اگر من یک قضاوتی بین شما کردم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به بعض من الحن به حجتی من بعضن، فرمود شما خودتون میدونید من که صورت ظاهر حکم کنم، اگر خودتون میدونید برخلاف واقع حکم کردم، آتش جهنمه، همون حکم من آتش جهنم. موازین قضاوت حکم ظاهریه، واقعیات عوض نمی کنه. حالا اگه این صاحب از خودش بین او و بین الله میدوند که گفته، خب این بده کار و گناه کرده و فران، اما به حسب ظاهر اگه قسم خورد که من نگفتم، دیگه فصل خصومت میشد و اون طلب کار نیم. می فهمان ولو اختلفا فی اصل الجعاله، به این که ادعا کند عامل جول را و انکار کند اون جول را مالک و ادعا کند تبرع را حلف المالک. این ادعای دومی که میگه ادعای اصطلاحی نیست، بگیم هر یک از اینا مدعی اند و باید هر دو قسم بخورن، نه، ادعای معنای لغویه، یعنی جواب میده میگه من نگفتم. حلف المالک چرا؟ لأصالت عدم الجور. این یکی. دوم و کذا یحلف المالک لو اختلف فی تعیین العابق ما اتفاقه ما علالجعاله به انگار المالک ان المردود ليس هو المجعول و دعاه العامل. این دو تا اسب دارد، دو تا حیوان دارد، دو تا عبد دارد، یکیش فرار کرده، میگه هر کس اسب مرا آورد اینقدر بهش میدن، این یکی بعد اون یکی اسب اون را سر طویله افسارش را بکشه بگه اینم اسب. من اینو نگفتم که من اون یکی را گفتم، این که تو خونه خودمون بود، آیا آنجا قول کدوم مقدمه؟ یا دو تا عبد دارد، یکیش گوریزپا هست، یکیش غیر گوریزپا، دو تا کتابش گم شده، جلدین لمعه، جلد اول و ثانی، این رفته جلد ثانی آورده و حالا اینکه دنبال جلد اول میگرد. اینا آیا ببینید که این کی میاد میگرد که بیا اینم کتاب تو، اینم مثلا حیوانت بگی پول مرا بده، این منکر بشد میفهم، اینم باز حکم اولی را دارد. یعنی مالک منکره و این یکی که آورده است مدعیه، به جهتی که این باید ثابت کند که اینو گفتی تو، این فرار کرده بود، آبق این بود، در تعیین آبق اگر اونی که فراری و گریز با او گم شده است اگر اختلاف داشته باشند، اصل است که این آبق نباشد. وقت این یکی باید قسم بخورد تا مدت تا فصل خصومت بشه. و کذا یحلف المالک لو اختلفا جائل و عامل، در تعیین آبق با اتفاق این جائل و عامل بر جعاله، به انگال المالک، مالک بگوید که ان المردود لیس هو المجعول، اینه که تو رد کرده ای به سوی من اونی نیست که من در او قرارداد کردم و عوض بهت بدم. و دعاه العامل، عامل میگه این همونه. چرا اینم باز قول مالک مقدمه؟ لأصالت براعت ذمه ان المال الذي يدعي العامل، بزن اس براعت ذمه مالک است از اون مالی که عامل ادعا میکند. نمیدونیم که الان که این را آورد ذمهش استقرار پیدا کرد یا نه، اصالت البراعت هست تا ثابت بشه که ذمه این استقرار پیدا کرد. بله، لاصالت براعت ذمه از اون مالی که ادعا میکرد عامل استقرارش را. سوم، ولو اختلفا فی السعی به انگار المالک حصل فیدی که قبل الجعل، اینجا فتح نوشته به فتح الجیم درست هم هست، و قال الراد بل بعده حلف المالک ایزن. مورد سوم باز قول مالک مقدمه، اینجاست که این وقتی که گفت من رد فرسی یا من رد فلان چیز را فلهو کذا، خب یه قدر را رفتن اخو میخواد برد این طرف اون طرف فلان اینا، اون وقت عرض کنم که این تا گفت من رد فرسی فلهو کذا رفت اون پشتک اونو برداشت آورد. خب حالا مالش میگه بابا این خود به خود داشته میامده، داشته میامده، تو کار نکردی، زحمت نکشیدی، سعی نکردی. میگه نه من پدرم در آمده این آده آوردم آوردم. این قول کی؟ بازم قول مالک مقدمه. چرا؟ به جهتی که من شک داریم این که ذمه مالک اشتغال پیدا کرد به این عوضی که قرارداد کرده به مجرد غایب شدن این عامل، یا اینکه نه اشتغال پیدا نکرد. بازم اینجا اصالت براءت ذمه المالک عن اون مجعول هست. ولو اختلفا یعنی جائل و مالک در سعی، مالک میگه تو کوشش نکردی خود به خود به دستت رسیده، عامل میگه من زحمت کشیدم. به انگال المالک حصل فیتی که قبل الجعل، میگه قبل از آنی که من قرارداد کنم این در دستت بوده، به من نمیگفتی، حالا اینا کشنیدی ورداشتی آوردی. مثلا قبل از قرارداد میگه به فتح جیم، چون قرارداد معنی مستری. و قال الراد، اون کسی که رد کننده است، میگه نه بل بعده، یعنی حسر فیدی بعد از قرارداد. حلف المالک ایزن، چرا؟ للعصر، و اون براعت ذمه مالک است از حق الجعاله. یا اینجوری بگیم از براعت ذمه او عدم تقدم الجعل على حصوله فیده، یا این کاری که مالک کرده قرارداد کردن، خود این قرارداد کردن امر وجودیون، شک میکنیم که قبل از آنی که این حیوان به دست اون عامل برسد این قرارداد کرده یا نه، اصل است که قرارداد این مقدمه بر او نباشد. اینطوری اون وقت اینم باز نتیجهش براعت ذمه میشه. او عدمه یعنی اصالت عدم تقدم جعل است بر حصول اون مال در دست اون عامل. و این کان الاصلو، خب حالا یک کسی میگه که از اون طرف هم اصل داره، اصل این است که به دست اون عامل رسیدن مقدمه بر قرارداد نباشد، اصل این است که قرارداد این مقدمه بر وصوله بیده، حصوله بیده نباشد. از این طرف هم میگیم اصل این است که حصوله بیدهی مقدمه بر قرارداد نباشد، چه هر دوش متساویه، نه این تعارض اصله اینه. نظیر این مسئله در فقه زیاد است که در اصولیین متأخرین ایرا در عرفت اسکا هم چند تا مسئله اینجوری در احکام نجاسات هم. مثلا اگر چنانچه یه آبی به اندازه یه کر است، یه فضله نجسی هم در میان آب الان موجوده و نمیدونیم که اولش هم قلیل بوده، نمیدونیم که اول کر شد و بعد این نجاست افتاد توش تا این آب الان پاک باشد، یا اینکه اول نجاست افتاد بعد ریختن تا کر شد، اگه دومی باشد آب بر نجاست باقیه. به جهت دیگه آب قلیل نجس اگر ساعت بریزید 50 کرم بشه بازم نجسه، های میریزی های نجس میشه دیگه، چون نجس توش هست. اما اگر اول به حد کر رسید بعد نجس افتاد توش، الماعز خانه قدر کرن لا ینجسه شی، هیچی اون نجسش نمیکنه. اینجا وقت یه وقوع و نجاست هست فیلم ها، یکی هم سیرورتی کرن هست، شک میکنم که اول نجس واقع شد و بعد کر شد، یا اول کر شد و بعد نجس شد، هر دوش اصالت و عدم تقدم عهد ما بر دیگری در هر دو طرف جاریه و نجاست زیاد داره. یا من بابسا عرض کردم ما نانفی هم از این قبیله، ممکنه یک کسی بگوید که شمایی که میگوید از عدم تقدم جعل است بر حصولی فیده، عکسش هم کسی بگد از عدم تقدم و حصولی فیده است علال جعل، این دوتا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. چرا اختصاص میدید به این که قول مالک مقدمه؟ حالا اینا میخواد جواب بده میفهمان. و اگر چه اصل ایزن عدم تقدم وصولی الایدهی علال جعل، اصل است که مقدم نباشد وصول اون مال به دست عامل، مقدم بر جعل نباشد، الا انه به تعارض الاصلین لا یثبت فی ذمه المالک شیء. اون میفهمان شبهه را قوی بگیریم که بگیم اصلین تعارض دارد، یعنی اصالت عدم تقدم الجعل علال وصول، اصالت عدم تقدم الوصول علال جعل، اینا از تعارض تساقط ها. خب الان بازم بر ذمه این چیز ثابت نشد، به جهت اینکه الان مالک بر ذمه ثابت بشه اون وقت بده کار میشه، و الا الان یک دلیلی بیارن که به این دلیل ذمه تو مشغوله، اینم یک دلیلی آورده میگه به این دلیل مشغول نیست، خب مشغوله با مشغول نیست با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، الان بده کار نیست، قاضی نمیتونه بگه یالا بش بده. چرا؟ به جهتی که اصالت عدم تقدم جعل با اصالت عدم تقدم الوصول تعارض که میکنن تساقط میکنن، فعلا اشتغال ذمه مالک ثابت نمیشه. لذا میفهمن که الا انه، درست است که اون اصلا جاریه به سبب تعارض اصلین، یعنی اصالت عدم تقدم جعل و اصالت عدم تقدم الوصول، این اصلنگ تعارض میکنن، لا یثبت فی ذمه المالک شیء، اون در ذمه مالک چیزی ثابت نمیشود. و لذا در همون آب هم عده زیاد از علما میگویند که این آب الان حکم کر را ندارد، و از اون طرف دست بزنید توش دست نجس نمیشه، یعنی الان که نجسه اما حکم کر را ندارد که چیز نجس زدی پاک بشه، از اون طرف دستت بزنی دستت نجس بشه، این نیست، مثل آبهای دیگر غیر کر از حیث اعتصام و عدم اعتصام، هر کجایی که دوتا اسب با هم تعارض کنن اثر خاص خودشون را از دست میدن، اون آثار مشترکه مرتب میشه. خب میفهمان و مثلهو، بازم قول مالک پنجمیش، مالو قال المالکو حسل فی یدک قبل علمک بالجعل و من غیر او من غیر سعین و این کان بعد صدوره، هر دو قبول دارن که این بنده خدا که این حیوان را آورده بعد از جعل بوده، بعد از جعل بوده، هر دو این را قبول دارن، لیکن اختلافشون در این است که من درست جعل را جلوتر از وصول این اسب به دست تو گفتم اما تو نشنیدی، تو نفهمیده بودی که من هم چه حرفی زدم، قبل از آنی که حرف مرا بشنوی خود به خود از دست رسیده، پس بعد از شنیدن تو کاری برای من نکردی. اینجا هم باز میفهمم همین بحثش هست که از عدم تقدم جعل است علل علم، از عدم تقدم علم است علل جعل، نتیجهش نست که مالک ذمش بریست و برات ذمت دارد قسم باید بخوره. و همچین است مالو قال المالکو حسله، به عامل بگد حاصل شده این مال در دست تو قبل از دانستنت به قرار داد، یا من غیر سعین، دونستی اما کوشش نکردی خود به خود آمد، و اگرچه بعد از صدور جعل باشد، اینم باز در همه این موارد قول مالک مقدمه، یعنی ذمه‌اش بریه با قسم. مورد پنجم یا ششمی که مصنف و فی قدر الجول کذالک، بازم قول مالک، اگر این میگه که من گفتم هر کس اسب مرا بیاورد 80 درهم بهش میدم، او آورده حالا میگه تو گفتی 100 درهم، این 20 درهمش محل خلافه، اون وقت اصالت البراءت باز اینجا هم هست. میفهمان و فی اختلاف بکنن جائل و مالک در قدر جول، یعنی اون مجعول کذالک، اینم یعنی این یحلف المالک بیان کذالکه، یعنی باز یحلف المالک، چرا؟ لأصالت براعتی من از زائد، از براعت ذمه مالک است از زائد برای 80 درهمی که خودش قبول داره، ولأن العامل مدعی لزائد، عامل که 20 درهم زیادی را ادعا میکنه مدعیه، والمالک منکرون، پس باید که برای اون زیادیش بینه بیارد، اگه بینه نیاورد قسمی میخوره. فیس بطول العامل بی یمین المالک اقل الامرین من عرضت المثل و من مدعاه، پس اون وقت ثابت میشود برای عامل به سبب قسم مالک اقل الامرین از عرضت المثل و از اون چی که خودش ادعا میکند. خودش میگد که 100 درهم باید بدی، این میگوید که 80 درهم بدی. قسم که میخورد نتیجهش 80 درهم نی. باید ببینن که اگر این قرارداد نکرده بودن، خود به خود به امر او و با اجازه اون رفته بود این آورده بود، چقدر مزدشه. اگر هر مقدار که مزدشه با اونی را که خود این مثلا مالک قبول داره، هر کدوم کمتره استقاق داره، هر کدوم کمتره، به جهتی که اگر اجرت المثلش کمتر از 80 درهم باشه، خب این همه عرف اقلای عالم حکم میکنن برای اینکه خب بیشتر از این طلب نداری، مزد معمولیه همه مردم اینه، مال تو هم اینه، پس این دیگه حرفی نداره. و اگر اقل الامرینش اونی را باشد که 80 درهمی است که مالک قسم خورده، خب بیشتر از این ثابت نکرده است اون عامل برای اینکه بر ذمه او مستقر بشد، بنابراین اقل الامرین من عرضت المس و من مدعاه، یعنی اونی که خود اون مالک ادعا، اون عامل ادعا میکنه که 100 درهم باشه، هر کنون کمتره. میفهمان که فیس بطل العامل به سبب یمین مالک کمتر از دو چیزی که هست، اون دو چیز کدومه؟ من عجرت المرس علا تقدیم که قرار داد نبود، و من مدعاه از اونی که خود مالک خود عامل ادعا میکنه که 100 درهم باشه. چرا؟ توضیح میدن، لان الاقل ان کان الاجره، اگر اونی که کمتر از 100 درهمه، کمتر از ادعای اونه، همون اجرت باشد که معمول مردم میگن این 90 درهم یا 80 درهمه، فقط انتفا ماید دعیه العامل بی یمین المالک، پس به تحقیق منتفی میشود اون چیزی را که عامل ادعا میکند به سبب یمین مالک. یعنی اون مالک که میگه 100 درهم نبود، پس 100 درهمی به وسیله یمین ساقط میشه، میموند هم اجرت المز، فقط انتفا چیزی را که ادعا کرده او را عامل به سبب یمینه. این به یمین جار مجرور متعلق به انتفاست، یعنی انتفا به یمین المالک. و این کان ماید دعیه العامل، اگه اونی که اقله عامل، مثلا اهل خبرا آوردن گفتن یک کسی همچی کاری بکند 120 درهم مزدشه، و حالا اینکه خود این میگه 100 درهم، خب پس از آشکام ترک نمیشه، خودش میگه من 100 درهم بیشتر طلب ندارم، پس همون 100 درهم را به اقرار خودش باید بهش بدن، ولی اوجت المثلش 120 درهم اون اهل خبره مثلا تعیین که میکنه.
خب خود اون میگه 100 درهم،
بله اون عامل میگه ما قرارداد کردیم این اسب بیاریم 100 درهم بهت بدیم، و این یکی میگه 80 درهم، میرن یه نفر میارن میگن مزد این بنده خدا چقدر، میگه 120 درهم، میگم خود این که میگه من 100 درهم، خود اینش که میگه که 100 درهم، اون 20 درهم به اعتراف خودش طلب نداره، اون وقت دیگه نباید که اون حرف اجرت المثل رو که اهل خبره از قبول کرد، به جهتی که ادعای خودش بیش از 100 درهم نی،
کسی قرارداد کرده و خودش میگه 100 درهم، اون میگه 80 درهم،
اون یکی میگه 80، حالا اختلاف شد، حالا رفتن یه نفر اهل خبره آوردن که مزد این چقدره، میگه مزدش 120 درهمه، خب خودش میگه 100 درهم، وقتی خودش میگه 100 درهم دیگه نباید زیاده بر اونی که خودش اقرار دارد ملزم کرد مالک را. والحال انهما معترفان، هر دوشون یعنی هم جاغل و هم عامل معترفانند به ان عملهو به جعلن فی الجمله، اصل جعل را هر دو قراردادش را قبول دارن، در مقدارش حرف دارن دیگه، و انهو عمل محترم، هر دو قبول دارن که عمل این عمل محترم یه مزد و مایی میخواد، و فز مزد و مایش آیا اونیست که خودش میگد یا اونیست که اهل خبره میگد یا اونیست که مالک میگه، اون وقت اقل الامرین باید داد. فیثبت له الاجره این لم ینتفع بعضها به انکاره، پس ثابت میشود برای اجرت المس اگر منتفی نشود بعض این اجرت به سبب انکار خود عامل که میگن من 100 درهم قرارداد کردم، الا ان یزید مدعاه المالک عن اجرت المس، بلی یک صورت هم میمونه، مالک که میگه 80 درهم، خودش که میگوید 100 درهم، اون اهل خبره آمده میگه 70 درهم مزدشه، حالا این 70 درهم هم از اون مدعاه کمتره هم از اجرت المس کمتره، آیا اینجا هم 70 درهم بدیم یا همونه که خود مالک اقلا 80 درهمش قبول داره، میگه 80 درهمش قبول داره،
ما از مرگ میگیرن تا به مرض راضی بشه دیگه. میگیم خیلی خوب یه نفر میاریم هر چه گفت اون یه نفر آورده میگه 70 درهم. میگه خب خودش که میگه 80 درهم من بده کارم. پس این جایی را که خود اون مالک اعتراف دارد، اعتراف خودش به وسیله تشخیص اهل خبره دیگه بر نمیگردم، اون غلب نمیشه. بله، الا ان یزید، اون چیزی که ادعا میکنه گروه مالک زائد باشد ان ارزت المثل، مثل همین مثال که عرض کردم، فتثبت زیاده. چرا؟ لاعتراف خود مالک به استحقاق عامل اون زیادی را. ول عامل لا ینکرها، عامل حالا منکر زیادی که نی، بلکه زیاده از زیاده میخواد، پس اون مقداری که خود عامل قبول دارد، مالک قبول دارد، درست. و قال شیخ نجیب الدین ابن نما، این شیخ نجیب الدین محمد ابن نما استاد محقق صاحب شرایع بود است و یادگاری کتابی که الان چاپ شده از ازشون، البته کتاب داشتن، اون مقتل است، مقتل ابن نما که محدث قومی هم در نفس المحموم در مقدمه کتابش مقاتلی که از اونها نقل میکنند، یکی مقتل ابن نماست. حالا این از فقها بوده، استاد محقق صاحب شرایع که در حله مرکز حوزه علمیه بوده، اکثر اون علمایی که اونجا بودن علامه و ابن ادریس و محقق و اینا همه علی هن. اون وقت در اونجا حوزه بوده که اون زمانی بوده است که خواجه نصیرالدین طوسی با لباس ارتشی همراه هلاکوخان میاد در درس محقق علیه الرحمه و اون مسئله قبلهی که معروف سوال میکند، بعد میپرسد که اعلم علمای این حوزه شما کیه؟ محقق علیه الرحمه پدر علامه را معرفی میکنه، یوسف علامه حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر الحلی. اون وقت پدر علامه، اسم علامه حسن بوده، اسم پدرش یوسف بوده، یوسف را در فقاهت، یه نفر دیگر در علم معقول، دو نفر، اون یه نفر یادم نی، معرفی میکنه که اینجوریه. اون وقت حله مقصود این است که مرکز حوزه علمیه بوده و بزرگان علما در اونجا زیاد نشون ما کردن. حالا نجیب الدین هم حلی بوده، یکی از اونها بوده. و قال شیخ نجیب الدین ابن نما رحمه الله، او چی گفته؟ گفته است اذا حلف المالک علی نفی مدعاه العامل یثبت مدعاه، در همین فرضیه ها که مالک و عامل اختلاف دارن، اگر مالک ادعا بکند که اون چه که عامل ادعا میکنه 100 درهم را اون نیست، همون 80 درهم خودش ثابت میشد دیگه. مسئله ارزت المثل و اقل الامرین و اکثر الامرین این حرفا در کار نی، ایشون فرموده الان نفی مدعاه العامل یثبت مدعاه هو، ثابت میشود اون چیزی را که خود مالک هم 80 درهم است ادعا کرده. چرا؟ لأصالت عدم زائد، به اینکه از عدم زائد بر اون چیزی است که خود مالک ادعا کرده. و اتفاقه ما علی العقد المشخص بالعوض المعین، و هر دو اینها یعنی جاعل و مال و عامل اتفاق دارن بر یک عقد مشخص خارجی، یعنی عقد شخصی خارجی، و به عوض معین، هر دو هم قبول دارن عقدی خونده شده عوضش معین بوده، و انحصاری فی دعواهما، از اون طرف مثل شبهه محصوره میموند، یا اینه یا او، خود از بیرون یه اجرت دیگه نیاریم بگیم اقل الامرین و فلان، یا اینه که مالک میگوید 80 درهمه و یا اونی که او میگوید 100 درهمه، علمش ماله میگه این دو هست، اما زائد بر این دوتا از خارج یک سالسی ایشون فهموده است درست کنیم وجهی ندارد. و اتفاقه ما علی العقد المشخص بالعوض المعین، و انحصار اون عوض معین هم فی دعواهما، یعنی در دعوای جائل و مالک، جائل و عامل. فاذا حلف المالک، خب اگر دو چیز علم اجمالی باشه، مثلا با مثال عرض میکنم، اگر دو ظرف را شما یقین دارید یکی از این دو ظرف نجسه، دو نفر شاهد عادل آمدن گواهی دادن گفتن این ظرف نجس نیست، خب متعین میشه اون یکی دیگه. وقتی گفتن دو نفر شاهد عادل گواهی دادن که این ظرف نجس نی، فتعینه که اون یکی نجسه، یه ظرف ثالثی بیاریم بگیم خب این که نجس نی، اون یکی هم که نه، یکی دیگه، این میگن وجهی نداره. اون وقت اگر یه مبنایی است در قضاوت، قسم منکر به منزله بینه میموند یا نه، یا به منزله اصله، اگر قسم منکر به منزله بینه بموند، این فرمایش نجیب الدین نما رحمه الله اون وقت دیگه رو به راسته، باز این که این دو تا علم اجمالی دارن، یکی از این دو، اون وقت یکی را که اون قسم میخوره، قسمش به منزله اینکه اقامه بیه نکرده، وقت قسم که خورد یبقا اون یکی متعینن دیگه دوباره عزت المثل و یه نفر بیاریم میگیم مزد این چقدره و بعد میگه اقل الامرین بهش بدیم، اینا دیگه لازم نیست. فاذا حلف المالک الا نفی مدعاه العامل، هر یا قسم بخورد مالک بر نفی اون چیزی را که مال عامل ادعا کرده که اون 100 درهمه، ثبت مدعای خودش که 80 درهمه لقضیه الحصر، برای اینکه حصر مقتضاش این است که عهد المحصورین از اون ضابطه محصور بیرون آمد یبقا محصور دیگر. مثلا نظائر و امثال در فقه زیاده که اگر یک طرف یکی مثلا انسان در ذکر رکوع مخیره بگه سبحان ربی العظیم و بحمده یا ستا سبحان الله، حالا یه کسی زین را بلد نیست، مخرج را بلد نیست، این متعین است ستا سبحان الله بگه دیگه، سبحان ربی الاعلا و بحمده اعلا این اشاره میتونه بگه، میگه اعلا مثلا، میگه اعلا مثلا، میگه نمیگه اعلا، این متعینه بگه ستا سبحان الله، یعنی واجب تخییری هست بین تسبیح صغرا و کبرا. لیکن اگر اهدا احد الواجبین مثلا یک کسی روز جمعه مخیر است بین ظهر و جمعه، اگر احدهما براش محظور داشته باشد دیگری متعین میشد، کلیه واجبات تخییریه اگر سانسی یکیش محظور داشته باشد یه تعین و یکی. شیخ ابن نجیب نما هم میفهمان اینجوری فرموده یا این 80 درهم یا 100 درهم، اون 100ش که به وسیله یک قسم او پرید رفت اونجا میره 80 دیگه، دوباره از خارج نباید آورد. شهید مصنف هم این را تصدیق میکنن و هوا قویون، میفهمان این فرمایش شیخ نجیب الدین قویه، درسته اقواس، یعنی کمال الاجاره، این کمال را کافش تشبیه هستا، نه اینکه کمال باشد، کمال نی، کمال الاجاره، حالا که مثل فرموده بود مثل مال الاجاره دیگه این اشتباه نمیشه، مثل مال الاجاره از اختلف ها فی قدره، موجر میگد اینقدر اجاره دادم مای 200 تومن، مستاجر میگد که نه مای 150 تومن، خب اگر این موجر مستاجر قسم بخورد که 200 تومن نبوده یه تعین هم 150 تومن دیگه. دوباره بینیم یه نفر مقوم بیارم که مال الاجاره اینجا چقدره، این دیگه لازم نی، یا اینه یا او دیگه، میفهمان و هوا قویون مثل مال الاجاره از اختلف ها فی قدری، اینه میگو وقیل یتحالفان، قول سوم گفتن هر یک از اینا مدعن و منکرون، و میزان در قضاوتی که در باب القضا گفتن این است که البینت علی المدعی و الیمین علی من الدعی علی، در صورتی که یکی مدعی باشه منکر، اما اگر هر دو مدعی هر دو منکر، این دیگه ترجیح هیچ کدوم برش کدوم ندارد. چرا حالا تحالفه؟ یعنی طرفینی باید قسم بخورن، لأن کلا من هما مدعین و مدعا علی، این مدعین رو با یه نوشته، اما قاعدش صرفیش نیست که اعلال نمی کنن، مدعین مدعیون بود، اون وقت زمه بر یا سقیل و انداختیم مدعین شد، التقا ساکنن شد، یا رو انداختیم مدعین شد، اون وقت دیگه دوباره یا انداختیم دیگه، انداختیم در نوشتنش در رسم الخطیش که اینجا نوشتن خوب نی، و شاید چاپ های جدید همون مدعین خالی خالی نوشته باشه، بله؟ با مدعین خالی، اون درست، لأن کلا من هم مدعین و مدعا علی، هم هر یکی از اینا مدعین و مدعا علی. این مالک میگوید 80 است نه 100، عامل میگه 100 است نه 80، پس هر یک از اینا یه چیزی را اثبات میکنن و یه چیزی را نفی میکنن، و هر کدوم اینا باید قسم بخورن نه بر اثبات مدعای خودشون، هر کدوم قسم بخورن بر نفی مدعای غیر، قسم بخورد 100 نیست اونم قسم میخورد 80 نیست، هر دو تساقط میکنن رجوع برج تلمس میشه. ولأن كل من مدعي و مدعى عليه فلا ترجيح لأحدهما فيحلف، پس قسم میخورن هر یک از این دو بر نفی اون چیزی که ادعا میکنه دور دیگری، وقت نتیجه چی میشه؟ همون حرف اولی و یثبت العقل كما مر، ان اختلافهما في القدر ان كان مجردا عن التسميه و ان قال العامل اني استحق مئة من جهه الجعل الفلاني یا جعل الفلاني، فانکر المالک و ادعا انه خمسون، فالقول قول المالک لانه منکر محض، والاصل براءته عن الزائد كما يقدم قوله لو انکر اصل الجعل،
و لا یتوجه الیمین هنا من طرف العامل اصلا. و این قال جعلت لی مئه و قال المالکو بل خمسین ففیه الوجهان الماضیان فی الاجاره و الاقوا تقدیم قول المالک ایزن لاتفاقه ما علا صدور الفعل به عوزن و اختلافه ما فی مقداره خاصتن فلیسه کل من هما مدعیان لما ینفیه الاخر. فرمودن که اگر بین جائل و مالک اختلاف شد در قدر جول، سه قول نقل کرد. یکی قول مالک مقدم است و همون چیزی را که مالک ادعا می کند او را باید داد، پس دانه که مالک قسم می خورد بر نفی مدعای عامل و مدعای عامل به قسم این منتفی می شد، قول مالک بود. قول دوم را از شیخ نجیب الدین، دیشب عرض کردیم که شیخ نجیب الدین ابن نما استاد محقق صاحب شرایه بوده، بعد شب مراجعه کردیم و اون وقت عرض کردیم که اون کتابی که در مقتل سید شهدا نوشته است به نام مثیر الاحزان، اون کتاب مال پسرش است. خود شیخ نجیب الدین جعفر ابن محمد بوده، محمد ابن جعفر بوده، وقت پسرش جعفر ابن محمد، محمد ابن جعفر ابن ابراهیم اون شیخ نجیب الدینی که استاد محقق بوده و محمد ابن جعفر ابن ابراهیم ابن محمد استاد علامه بوده است، علامه هلی هم معاصر با محقق بوده است، لکن جوان بوده در زمان جوانیش، محقق در زمان پیریش، مثل این جوانهایی که هستن با این پیرمرده های مراجعی که هستن اینجوری با هم بودن، اما اون جوانتر بوده. وقت این پسرش از استادش علامه بود، پدره استادش محقق بود. مثلا اینجا دیشب عرض کردیم که مقتل مال ایشونه، مقتل مال پسرش شیخ نجیب الدین که همون پدر باشد که استاد محقق بوده. ایشون فرموده است که بعضانش مالک قسم خورد بر نفی مدعای عامل اقل الامرین از اجرت المس و مدعاه مالک باید دا. هر کدوم کمتره. قول سوم هم تحالف بود، یعنی هر دو قسم بخورن بر نفی مدعای همدیگر و در تحالف تساقط است، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارد. بازم همون نتیجتاً قول شیخ نجیب الدین که اقل الامرین از عزت المس و مدعاه مالک باید دا. حالا خود شهید ثانی، بله بله، اقل الامرین از اجرت المس و مدعاه مالک، حالا یه وجهش هم مدعاه مالک، اون یکی بعد احتمال دادن خود شهید ثانی که قاعدش نیست که اقل الامرین، اونی که بله خود عامل قبول دارد، اون دیشب که توضیح کردن گفت اقل الامرین بله و هو قویون کمال الاجاره، گفت که وقال شیخ نجیب الدین ازا حلف المالک الا نفی مده والامل یسبت مده هو لأصالت فلان و هو قویون کمال الاجاره، بله این اقل الامرین گفت الا ان یزید مده المالک، بله این استثنایی کرده است، بله اون بالا گفت اقل الامرین من اجرت المس و من مدعاه و من مدعاه یعنی من مدعاه المالک، بله عامل، وقت بعد گفت الا ان یزید مدعاه المالک، اون گفت اقل الامرین من اجرت المس و من مدعاه لان الاقل، این کانه اینجوری بود
وقت بعد که استثناء میکنه معلوم میشه که و من مدعاه المالک مراده، چون میگه الا ان یزید مدعاه المالک، یعنی نمیشه مستثنا من را عامل قرار بدن و مستثنا را مالک قرار بدن، اینجور جور نیست. اقل الامره، البته هر دو احتمالش بعضی ها دادن. حالا خود شهید ثانی علیه الرحمه در این مسئله میخوان یه تحقیقی بکنن که این اقوال ثلاثه ببینیم کدوم ها درسته یا هیچ کدوم درست نیست، تفصیل باید داد. ایشون میفهمان باید تفصیل داد در مسئله، ببینیم که منشأ اختلاف مالک با که جائل باشد، منشأ اختلاف جائل با عامل در مقدار قدر جول، منشأ اختلافشون چیه؟ این دو جور یا سه جور میشد اختلاف داشته باشند. یه قسمش این است که هر دوشون قبول دارن به این که اسمی از جول برده نشده، یعنی گفته است که این عمل را انجام بدید، فرس مرا بیاورید، اما نگفته چقدر بهت میدم. هر دو متفقن در این که تسمیه‌ای در کار نبوده، لکن بعد از آنه که این عمل را انجام میدهد میگهد فلون کار را هر کس بکند اینقدر اجرت شه، اون میگهد نه فلون کار را هر کس بکند اینقدر اجرت شه. اگر اینجوری باشد این قول مالک مقدمه که همون قول اول بود، برای خاطر اینکه اصالت البراءت ذمه اون مالک از زائد بر اون چی که اتفقا علیه. پس اگر اختلاف داشته باشند برای اینکه مقدار جول چقدره و منشه اختلافشون هم عدم و تسمیه بوده، مجرد از تسمیه بوده، نامی از جول نبردن در مقام ابراء ذمه و میخوان که مزدش را بهش بدن، اختلاف در کم و کم زیاد دارن، اینجا قول مالک. قسم دوم این است که نه، این هر دو قبول دارن که یه چیزی اسم برده شده است، ولیکن در مقدارش اختلاف. این هم دو جور میشه، اینی که هر دو قبول داره، یکی این که در همون مقدار مسما از جنس واحد اختلاف دارن، یکی در مقدار مسما به حسب جنسین که حالا بعد عرض میکنم. اگر جنس واحد مثلا اون میگه که من قرارداد کردم تو این را بیاوری 150 درهم بهت بدم، اون یکی میگه بنا بود بیاورم 200 درهم، هر دو درهمه، اون به فرض میگه که 150 درهم، اون یکی میگه مثلا 200 درهم، یا این میگه 100 درهم، اون میگه 80. اینا اختلافشو از این جهت است که اس برده شده، ولیکن از جهت این که اون مسما کدوم یکی از اینا بوده او را اختلاف ده. اینجا وقت ایشون مثال میزنن که یکیش بگه که مثلا من 100 درهم مستحقم، اون یکی میگه تو 50 درهم مستحقی. در اون قسم اولی که مجرد از تسمیه باشد میفهمان لأنه منکرون محضون، باید قسم بخورد، ولیکن در اونجا را که در قرار داد شده اختلاف دارن، اون میگه که جعلت لی مئه، این یکی میگه جعلت لکه 50، مثلا اینطوری هر دو نسبت جعل را به اون میده، اون میگه جعلت لکه 100، این یکی میگه جعلت لی لکه مثلا 50، اون میگه جعلت لی 100. دو تا جعل که هر دو امر وجودیه، این ادعا میکند جعل اون مالک را در مقابل 100 درهم، مالک ادعا میکند جعل خودش را در مقابل 50 درهم. اینجا میفهمان تحالفه، یعنی دو تا جعله، هر دو ادعا میکنن امر وجودی را، و اگر دو نفر مرافعه کنن مثلا یکی میگه این خانه را از شما آریه کردم، اون یکی میگه اجاره دادم، خب اجاره با آریه دو تاست دیگه، اینجا تحالفه، این باید قسم بخورد که آریه ندادم، اونم قسم بخورد که اجاره نکردم، اون وقت اینجا تعارضات تساقط در باب اجاره مسئلهش گذشت، که اگر او بگد آجر تو که ها، اون یکی بگد اعرتنی ها، این میگد من این خانه را به شما اجاره دادم، اون یکی میگد آریه دادی، یعنی مزد ندارد، مال اجاره ندارد. اینجا تحالفه، به جایی که در دو موضوع کل واحد منهما مدعن و منکر، ما نحن فی هم، او میگه که جعلت لی مئه، این یکی میگه جعلت لکه 50، در جعلت و جعلتش اختلافه، او میگه تو اینجوری قرارداد کردی، این میگه من اینجوری قرارداد کردم، این نسبت جعل را به مالک میداد در مقابل مئه، این نسبت جعل را به خودش میداد در مقابل 50. اینجا میفهمان درست است که کل واحد منهما مدعن و منکرون. قسم دیگرش نیست که نه، اینا اختلاف در اصل جنس دارن، ولو اینکه وقت در اختلاف در جنس هم دو جور میشد. یکیش اختلاف در جنسی است که اگر اون جنسی که مالک میگوید ثابت بشد، قیمتش کمتر است از اون جنسی که عامل میگوید. هر دو قبول دارن که گفته است که اگر اسب مرا آوردی 10 کیلو بهت میدم. اون عامل میگه گفتی 10 کیلو برنج بهت میدم، این میگه من گفتم 10 کیلو گندم بهت میدم. عامل میگه گفتی 10 کیلو آرد برنج میدم یا آرد نخودچی میدم، این یکی گفته آرد جو میدم. در آردش اختلاف ندارم، آرد گفته، اما آرد جو یا آرد نخودچیه، اون وقت اگر آرد جو باشد قیمتش کمتره، اگر آرد مثلا جسم دیگه جنس دیگری باشد، برنج باشه یا نخودچی باشد، این بیشتره. اینم باز تحالفه به جهت این که اختلاف در جنس این داره. این میگه من گفتم آرد گندم، اون میگه تو گفتی آرد برنج مثلا گیگر اون تره، اینم تحالفه. حالا در این صورتی که تحالفه، شهید ثانی میفهمان نه از باب این است که برگشتش به قلت و کثرت در ثمنه، که اگر آرد مثلا برنج باشد کیلو 20 تومنه، 10 20 تومن میشه 200 تومن، اگر آرد گندم باشد کیلو 5 تومنه میشه 50 تومن. اختلافشون از این جهت نیست که برگشتش به قلت و کثرت، اختلاف از این مستقیما اختلاف دارن در اون متعلق جول، که متعلق جول 10 کیلو آرد گندم بوده یا آرد جو بوده. ولو اون شکل اخیرش این میشه که اختلاف در دو جنسی داشته باشن که قیمتینشون متساویتینه. اون میگه فرض کن که آرد گندم با آرد جو هر دو قیمت چکیه، اون میگه آرد گندم برا بود بدی، این میگه آرد جو برا بود بدن. اینم باز تحالفه، ولو قیمتینشون سمنینشون متساویتین باشن، ملاک اینجا محل دعواست. اون محل دعوا، اون میگه جعلت لک 10 کیلو آرد کذایی را، اون یکی میگه جعلت لی 10 کیلو آرد کذایی را. وقت این جنس مجعول محل چیزه، نه از جهت این که این جنسش کم زیاده. پس میزان این نیست که شیخ نجیب الدین علیه الرحمه یا نه اون قول سوم گفته است که تحالف دارد، به جهتی که تحالف در جاهایی که اختلاف در جنس باشد دارد، اهم از این که قیمتینشون متساویتین باشند یا نه. اما اون مثالی که اون قائل به تحالف زده که یکی میگه جعل طوله که مثلا خمس مئه، اون یکی میگه خمسین، گفته نسبت به اون یکیش اصالت البراعته، نه اصالت البراعته، اینجا جعلشون مختلفه. و اون وقت اونایی که گفتن تحالف اون گیله سوم درسته. پس نتیجهش این میشد که اگر برگشت نزاع به اختلاف در مقدار مذکور باشد، که اون مقداری که ذکر شده است چقدر بوده یا اینقدر بوده اینقدر بوده، اینجا تحالفه. چانچه اگر اختلافشون در ذکر جنسی که هر دو قبول دارن بوده است، ولو قیمتین این حالا یا متساویین یا مختلفین باشند، بازم تحالفه. اما اگه اختلافشون در این باشد که هر دو قبول دارن که ارث نبردیم، اما میگه این قرار داده فلانی مثلا صد درهم مزدش، اون یکی میگه 50 درهم، اینجا وقت قول مالک مقدمه، این محصل تحقیق ایشان است. میفهمان که و تحقیق ان اختلافهما، یعنی اختلاف جائل با عامل، فلقدر انکان مجردن عن تسمیه، یعنی اگر بیرون از نام گذاری باشد، یعنی اسم مجعول را نبردن، به انگار العاملو انی استحق معه، عامل بگد من استحقاق 100 درهم از تو دارم، از تو 100 درهم مستحقم بدی، نه تو گفتی 100 درهم مستحقم، من جهت الجعل الفلانی، از جهت فرون قراردادی که کردیم 100 درهم، یک قراردادی کردن، اما این میگه اون قراردادی که کردیم 100 درهمه، این یکی میگه نه 50 درهمه. من جهت الجعل الفلانی فانکر المالک ودعا انه 50، فالقول قول المالک، چرا؟ لانه منکر محض، به جهتی که این انکار محض است، هیچ مشوب با ادعایی، او صد میگد این 50 تاش منکره. ول اصل براءت او ان زائد، اصلا براءت مالک است از زائد، کما یقدم قوله لو انکر اصل الجعل، چانچه در فرض قبلی که فرمودن او میگد که مجانی تو آوردی، این میگد که من قرارداد کرده بودم، اینجا فرمودن قول مالک مقدمه، بجن اختلاف در اصل جعل، اصل عدم جعل، کمان که مقدم است قول مالک اگر انکار بکند اصل جر را، ولا یتوجه الیمین هنا من طرف العامل اصلا، یمین در اینجا توجه پیدا نمی کند از طرف عامل، یعنی به عامل نباید گفت تو قسم بخور، مالک باید قسم بخوره، عامل باید بیانه بیاره، اگر نه آوردین قسم بخور.
عامل که میگه از ته قومیتن من جهتن،
بله
عامل که میگه از ته قومیتن، این در واقع میگه من اجرت المثل اون کاری که انجام داده بودم 100 دیناره، درست یا 100 درهم اجرت المثلش این مقداره. نه مالک چجوری میتونه
فرض این است که میگه من جهت الجعل الفلانی، یه دفعه که هر دو قبول دارن که گفته بیار، ولیکن جعلی جعلی چیزی در کار نبوده، حالا اون میگه مزد من این کرده، اون هیچی اله خبره میگه هرچه اجرت المثل، و اما اینی که میگه انی استحق معه، این هم اضافه میکند در موقع دعوا که طرح دعوا که میکنن یک کلمه کم زیاد کنن فهم میکنن، اگه بگن من 100 درهم مزدمه بده، اون میگه نه خیر 50 درهم، قوم اهل خبره میارن هر کدوم چیز رو اجرت المثل بهش میدن، و اما این میگه انی استحق منک مئه من جهت الجعل الفلانی، این من جهتی که اضافه میکنه معلوم میشه یک قرارداد و مایی بوده بفض در مقدارش اختلاف دارن، اینجا اون وقت منکر محض میشه. بله میفهمان که ولایت وجا این وقت به عامل نباید گفت و قسم بخور اصلا، و این قال جعلت لی مئه، و اگر عامل به مالک بیار قرار کردی برای من 100 درهم را، و قال المالکو بل 50، مالک بگه جعلت لک 50، ففیه الوجهان الماضیان فی الاجاره، که در مال و اجاره مثلا اون میگه اینقدر اون میگه اینقدر، این دو وجه، یک وجهش این است که قول مالک مقدم باشد در این در مال عرفی، وجه دوم این است که تحالف باشد در اینجا وقت میفهمان والاقوا تقدیم قول مالک ایزن، بازم قول مالک مقدمه، چرا لاتفاقه ما، البته دو وجه اما به نظریه ایشون میفهمان قول مالک مقدمه، تحالف نیست، لاتفاقه ما علا صدور الفعل به عوضن، هر دو اتفاق دارند که یک فعلی به عوضن از شخص جائل صادر شده و اون یکی هم که عمل کرده یک عمل به عوضن را انجام داده، و اختلاف ما فی مقداری، اختلاف دارن در مقدار عوض، در فعلش که اختلاف ندارن، در عوضش اختلاف دارن خاصتا، فلیس کل من هما مدعی لما ینفیه الاخر، پس هیچ نیستن هر یک از اینا مدعی من اون چیزی که نفی میکند و دیگری تا اینکه نتیجهش تحالف بشه. شق سوم، و این کان اختلافه ما فی جنس المجعول، اگر اختلاف جائل با عامل در جنس اونی که قرار داد شده است، با اینکه اون جنسش مختلف القیمت هن، اگر مثلا گندم باشه یا برنج باشه فرق داره، من اختلاف اون جنس به سبب قیمت، فدع المالکو جعل شیء معین، پس ادعا بکند مالک قرارداد چیز معینی را، 10 کیلو گندم یساوی 50، ودع العاملو جعل غیره، ادعا بکند عامل جعل غیر اون جنس را از اون چیزهایی که یساوی 200، مثلا اگر برنج باشد کیلو 20 تومن 10-20 تومن 200 تومن بشه، اگر گندم باشد کیلو 5 تومن 10-5 تومن 50 تومن بشه، وقت این اختلاف در جنس دارن نه اختلاف در مقدار مجعول، فتحالف هنا متعین، اینجا متعین است که تحالف بگیم، نه اجرت المثلی که شیخ نجیب الدین ابن نما فرموده و نه اون یکی که گفته مالک باید قسم بخوره، اینجا تحالف فتحالف هنا متعین، لأن کل من هما یدعی ما ینکره الآخر، به جهتی که هر یک از جائل و عامل ادعا میکنن چیزی را که انکار میکند و دیگری، الا ان ذالک نشه، بفض این اختلافی که در قیمت پیدا شده در اصل این که اختلاف در جنس دارن و این مایه اختلاف قضاوت نمیشه، اختلاف در قیمت منشأش رو باید ببینیم اختلاف در چی دارن، درسته که برگشتش به اختلاف در قیمت و اون وقت اصالت البراءت نسبت به زائدش برای مالک هست، اما در خود جنس اختلاف دارن، ولی قیمتش هم متساوی باشد فرض کنیم، بازم همین تعالف هست، الا ان ذالک، یعنی این اختلاف نشأ من اختلاف الجعل جنسن یا وصفن، گندم یا برنج یا گندم کذایی و گندم کذایی که اوصافشون با هم فرق داشته باشه، لا من اختلافی قدرن، نه اینکه ناشی شده باشد اختلاف این دو نفر، از اختلاف قدر، از اختلاف مجعول از حیث قدر که مثلا 50 درهم یا 100 درهم. و اذا فرزه می فهمان هر یا فرضم بشود اختلاف الجنس فل قول به تحالف اولا، فرض کنیم که اختلاف جنس دارن، قول به تحالف اولاست. و انتصاب یا قیمتن، گرچه قیمتن، گرچه از حیث قیمت متساوی باشن. و این نما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم، حالا ایشون می فهمان اون شک اخیر را که گفت و این کان اختلاف ما فی جنس المجعول، یا چه قطعی مسئله کردیم. و این نما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم، چرا؟ لأن جماعتن کل محقق و علامه شرکو بینه و بین الاختلاف کردن، برای دفع دخل است، برای دفع توهمه، چون محقق و علامه اینها را هم داخل در مسئله اختلاف کرد قرار دادن. فرمودن اگر اختلاف در جنس داشته باشن که اون جنس موجب اختلاف قیمت میشد، برگشتش به اختلاف در قیمت اصالت و براءته. شهید ثانی میفهمون نه اینجوری نیست، ولو برگشتش به اختلاف در ثمن بشد، مستقیما دعوا روی خود جنس است. میفهمون که برای اینکه جماعتی امثال محقق و علامش تشریک قرار دادن، شریک قرار دادن بینه او، یعنی بین اختلاف در جنس و بین اختلاف قدرن در حکم شریک قرار دادن. میفهمون لیسه به واضح، این مطلب واضح نیست. و یبقا فی القول به تحالف مطلقا اشکالون آخره، حالا در هر کجایی که ما گفتیم که تحالف هست، حالا قدر متحقنش اونجایی که اختلاف در جنس داشته باشن بگیم تحالفه، اصل تحالف میفهمان یه اشکال علمی دیگری دارد که باقی میموند و هوه، و اون اشکال اینه فی ما اذا تساوت الاجره و ما یدعیه المالک او زاد ما یدعیه انها، اگر اجرت المثل این شخص عامل عرض کنم که مساوی باشد با اون را که مالک میگوید، خب اجرت المثلش اگر مساوی شد با اون را که مالک میگوید، هر دو یکسانه دیگه، تحالف برای چی؟ تساقط بکنند و رجوع کنیم به اجرت المثل. آخه این تحالف نتیجهش نیست که تساقط میشد بعد رجوع میکنند به اجرت المثل، برای اینکه عمل مسلم محترم مجانی نباید تمام بشه. حالا این رفته اسب این آورده، خب کل وادم ما قسم خوردن بر نفس یه مدعای دیگری، حالا به اون عامل بگن التماس دا، نه باید یه چیزی بشتاد، اون یه چیز اجرت المثله. او یه چیز شهید ثانی میفهمان اشکال این مسئله این است که در صورت تحالف که برمیگرده به اجرت المثل، اگر اونی را که مالک میگد اینجوریه با اجرت المثل مساویه، چه فایده دارد این تحالف؟ این عکد از قفا میشد. مثالی صاحب معلوم زده است که انت و ابن اخت خالتک، انت و ابن اخت خالتک یعنی خودت، ابن اخت خالت یعنی همون خودت، وقت این دیگه آدم دایی نداره عوض انت بگه ابن اخت خالته، این همه طولش بده پیش بخوره، این درست نی. پس بنابراین اگر اون را که مالک ادعا میکند با اون را که اجرت المثل است که بعد از تحالف منتهی با اجرت المثل متساوی باشن، چرا اینجا باید بگیم تحالفه؟ هم قاضی را زحمت بدیم، هم مدعیه را زحمت، هم زمان طول بکشه دیرتر فصل خصومت بشه، میگیم یه نفر بیاره اجرت شد بشه تموم شد دیگه. میفهمان که و هو فی ما اذا تساوت الاجره، با اون چیزی که مالک ادعا میکنه مساوی باشد، او زاد ما یدعیه انها، یا اجرت المثلش کمتر از اونیست که خود مالک قبول داره. خب اینجا هم باز دعوا و نزاع و اینا معنا نداره، تحالف. و یا زائد باشد اون چیزی که ما ادعا میکند او را مالک، انها یعنی ان الاجره، فانه لا وجه لتحلیف العامل بعد حلف المالک الا نفی زائد، وجهی برای قسم دادن عامل بعد از قسم خوردن مالک بر نفی زائد وجهی نیست. یعنی اگر مالک قسم خورد که زیاده بر این تو نمیخوایی، و فرض نیست که خود مالک به مقدار اجرت المثل میگد یا زیاده، و دیگه چرا او را قسم بدن؟ اون عامل چرا قسم بخوره؟ ولا وجه لتحلیف العامل بعد از حلف مالک بر نفی زائد، آنچون زائدی که ادعا میکنه او را مالک، چرا؟ لثبوت ما حکم بهی من مدع المالک زائدن عن الاجره، به جهتی که ثابت شده است اون چیزی را که حکم به او شده است از مدعای مالک، یعنی مدعای مالک خب ثابته دیگه، وقتی که مساوی با اجرت باشد دیگه اصلا وجهی نداره. لثبوت ما حکم به از مدعای مالک، در حالتی که زائد از اجرت، در صورتی که مدعاش زیادتر از یا لا اقل مساوی با اجرته در اون شکل این لفظ نشر مشوشه. این مشاکیشون اولششون فهمودن مساوی بعد زائد در مقام چیز این زائد را مقدم زش فهمودن میفهمان که زائدن عن الحجره در صورتی که اون زاد مایدعیه باشد اون مساویان در صورتی که تساوت الاجره و مایدعیه باشد به اعترافه به اعتراف خود مالک فتکلیف العامل بالیمین این از این لاوجره مکلف کردن عامل چون خود قسم یکی از چیزهای مهمیه بفض حالا یقدی مسامحه میشد و زود قسم میخواند و اینها قسم خودش یه مطلبیست که در نظر خیلی از اوگرا غرامت مالی را مقدم میدارن برای اینکه به خدا وند عالم قسم بخور اون وقت این آدم را قسم بدن به خدا با انچه چه قسم بدن چه ندارن نتیجه همونه که جلوتر هستش فتکلیف العامل بالیمین نینه از این لاوجهله چرا لاعتراف المالک بهی برای اینکه مالک اعتراف به همون داره دیگه به همونی که میخوان بهش بدن و این نمایه توجه اون یمین علال عامل یعنی توجه پیدا میکنه این یمین بر عامل لوزادت اجرت المثله ماید دهیه المالک مالک مثلا میگه 80 درهم باید بدم اجرت المثله 100 درهمه حالا اون یکی هم میگه که 150 درهم حالا این مالک قسم میخوره بر نفی مدعای عامل که 150 درهم نه اونجا میموند مدعای خودش و اون اجرت المثل اونجا چون اختلاف داره بین مدعای خودش و اجرت اونجا جا دارد که ما ها عامل را قسم بدیم که اینقدر نیست که تو میگی چون هر یک از اینا قسم میخورن بر نفی مدعای غیر نه بر اثبات مدعای خودش قسم بدهد که تو که میگی 80 درهم نیست اینجا جا داره این نمایه توجه یعنی زمین همانا یمین توجه پیدا میکند بر عامل اگه زائد باشد اجرت المثل زائد از اون چیزی باشد که ادعا میکرد اون چیز را مالک فیتوقف و اثبات و زائد من الاجره اما یدعیه المالک پس توقف داشته میشود اثبات زائد از اجرت زائد اما این اما جار مجرور متعلق به زائده پس توقف داشته می شود اثبات زائد از اجرت که زائد اما یدعی المالک باشد این توقف داشته می شود علی یمین المدعی اینجا ظاهرا این نیم سطر مکرر نوشتن دوباره نوشته است که یه توقف و اثبات زائد من اجرت اما یدعی این جمله مکرره جمله دومی کتابای دیگه اینجوریه دو دفعه نوشته یکیش زیادیه نمی چاپ های جدید نداشته باش فیتوقف و اثبات زائد از اجرت اونی که زائد از چیزیست که مالک ادعا میکند این توقف دارد بر چی؟ علی یمین المدعی و هم العامل مدعی کدومه؟ عامله صلی الله محمد و آله الطاهرین